بیش از 2000 امامزاده کشور به فعالیت‌های تبلیغی و قرآنی مشغول هستند. حجت الاسلام عادل افزود امامزاده ابراهیم علیه السلام در دولت آباد اصفهان، امامزاده محمد هلال ابن علی علیه السلام در آران و بیدگل و امامزاده سلطان علی ابن امام محمد باقر علیه السلام در کاشان از امامزادگان شاخص کشور می باشند که جزخوانی قرآن این مراکز به صورت زنده از طریق رسانه ملی پخش می شود. مراسم اعتکاف 900 طلبه مشهدی از 12 تا 14 خرداد ماه در مسجد جامع گوهرشاد برگزار می شود. معاون تبلیغ حوزه علمیه خراسان گفت امسال 9 سال برگزاری مراسم اعتکاف طلبگی در 3 روز آخر ماه بندگی خدا در جوار بارگاه منور رضوی برگزار می شود. حجت الاسلام فردوسی پور با اشاره به درخواست بیش از 1700 طلبه در سال جاری برای شرکت در مراسم اعتکاف و پذیرش 900 طلبه برادر و خواهر افزود، شروع برنامه‌ها و پذیرش معتکفین از غروب 26 ماه رمضان در مدرسه علمیه عالی نواب آغاز می‌شود. وی تأکید کرد مراسم معنوی اعتکاف طلبگی رمضان در سایر شهرستان‌های استان نیز از 9 خرداد و به مدت 3 روز برگزار می‌شود. قدیمی‌ترین نسخه نهج البلاغه جهان امروز در مشهد رونمایی شد. همزمان با ایام شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام، از قدیمی ترین نسخه نهج البلاغه در موزه قرآن آستان قدس رضوی رونمایی شد. دو سرداب حرم حسینی به زودی متصل می شوند. مدیر پروژه توسعه حرم امام حسین علیه السلام گفت با اتصال این سردابها، سرداب جدیدی در طبقه منفی 1 و دهنه‌هایی به عرض 13 متر در محل 4 تاقی‌ها احداث می‌شود. آقای مهاجری افزود سردابهای مطهر حرم امام حسین علیه السلام به شکل حلقه‌ای در اطراف ذریح و در طبقه منفی 1 ظرفیت پذیرش هزاران زائر به ویژه در ایام اربعین را دارد. نامنویسی عتبات دانشگاهیان از 18 تا 27 خرداد ماه انجام و دور جدید اعزام ها از 2 تیر ماه آغاز می شود. نامنویسی در 21 دوره سفر دانشگاهیان به عتبات پس از عید سعید فطر آغاز می شود و علاقه‌مندان می توانند از 18 تا 27 خرداد ماه با مراجعه به سایت ستاد و وارد کردن اطلاعات شخصی خود برای اعزام به این سفر معنوی 2 تاریخ پیشنهادی را انتخاب کنند و پس از قرعه کشی اسامی پذیرفته شدگان به عنوان زائر اصلی و ذخیره اعلام خواهد شد. حجت الاسلام مطهری پور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در این باره به خبر 21 رادیو معارف گفت
ثبت نام ها انشالله از 18 خرداد تا 27 خرداد آغاز خواهد شد و اعزام هامون هم انشالله از تیر ماه تا مهر ماه ادامه خواهد داشت. ما داریم تعریف میکنیم بستای جدید رو، ولی در حال حاضر تقریبا همون طبق روال قبل هستش، یعنی هم بحث وام ها رو داریم که برای سفرهای هوایی 3 میلیون وام در نظر گرفته شده همکاری بانک ملت و برای سفرهای زمینی 1.5 میلیون. دانشجویان محترم برای ثبت نام در عتبات دانشگاهیان به سایت labbaik.ir یا همون سایت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان مراجعه بکنن و ثبت نامشون رو داشته باشن. زمان قرعه کشی هم انشاءالله 3 خرداد ماه خواهد.
ناجا اعلام کرد زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند به حبس 10 روز تا 2 ماه یا 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم می شوند. سردار ملکزاده جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا گفت برخی افراد به قانون توجه نمی کنند و بدون حجاب در معابر و مکانهای عمومی ظاهر می شوند که امران به معروف و ناهیان از منکر طبق قانون باید آنها را پس از تذکر راهنمایی و ارشاد کنند. وی افزود امروز موضوع بدحجابی نه فقط یک رفتار شخصی بلکه یک رویکرد سیاسی برای دشمنان است که نیروی انتظامی هم به سادگی نمیتواند این موضوع را رها کند و ناجا قطعا در چارچوب و با مجوز قانونی و اختیارات اقدام میکند. قوه قضاییه تلاش برای کاهش زندانیان مهریه را آغاز کرد. سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای صحیح قانون در بحث مهریه گفت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقرر کرد که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد اما از پرداخت مهریه امتناع کند. آقای اسماعیلی افزود با اجرای صحیح قانون کسانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند نبایستی در زندان باشند و پرونده آنها بازنگری می شود و کسانی که قادر هستند اما امتناع می کنند در بازداشت خواهند ماند تا استیفای حقوق زوجه شود.
اگر مشخص شد که اینها قادر به پرداخت نیستند و توان پرداخت ندارند به موجب قانون از زندان آزاد بشن، ولی اگر مشخص شد که نه واقعا یه زندانی متمکن پولدار دارای ثروت و مکنت هست اما بنای تضییع حقوق همسر خودش رو داره، این قبیل افراد از زندان آزاد نخواهند شد. آقایونی که مدعی اعصار هستند بایستی فهرست جامع اموال و دارایی ها و حساب های بانکی خودشون رو به دادگاه اعلام بکنند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر بهره‌گیری از متخصصان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه گفت کرسی‌های آزاداندیشی را به زودی در مشهد و آستان قدس رضوی زنده می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمین مروی در جمع مدیران سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی معیار فعالیت فرهنگی آستان قدس را منویات مقام معظم رهبری اعلام و تأکید کرد باید کرسی‌های آزاداندیشی را در مشهد و آستان قدس رضوی زنده کنیم تا الگوی بخش‌های مختلف کشود و برای تمام فعالیت‌ها باید از متخصصان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه کمک بگیریم. جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز به ریاست آقای لاریجانی نایب رئیس این شورا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این جلسه از اختصاص 5% مازاد بر ظرفیت کنکور به مناطق سیل زده خبر داد. وی همچنین افزود کلیات طرحی با 10 سیاست در خصوص رونق تولید در شرایط تحریم با رویکرد اقتصاد مقاومتی در صحن شورا مطرح و تصویب شد.
توجه به سیل اخیر که مناطق زیادی از ایران رو در بر گرفت، شورای عالی مصوب کرد که مازاد بر ظرفیت کنکور 5% مازاد بر ظرفیت کنکور اختصاص داده بشه به مناطقی که به صورت مستقیم در معرض سیل بودن و تشخیص این که کدوم منطقه شامل این مصوبه میشه با وزارت کشور و همچنین وزارت علوم خواهد بود. کلیات سندی در خصوص رونق تولید در شرایط تحریم با رویکرد اقتصاد مقاومتی در صحن شورای عالی مطرح شد. کلیات طرح تصویب شد. 10 سیاست کلی که تکالیفی رو برای دستگاه‌های عضو شورای عالی تعیین می‌کرد با رویکرد موضوعاتی که دانش مبنا و فرهنگ بنیان هست به تصویب رسید. بر اساس 10 سیاست مصوب دستگاه موظف میشن که برنامه اقدام تهیه بکنن و برنامه اقدام دستگاه در ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور و همچنین در ستاد راهبری مهندسی فرهنگی کشور به تصویب میرسه و ظرف مدت 6 ماه گزارش عملکردشون رو در صحن شورای عالی باید ارائه بکنن.
راهپیمایی روز قدس در 950 شهر کشور برگزار می شود. رئیس ستاد قدس و انتفاضه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت امسال هم در جمعه آخر ماه مبارک رمضان و روز قدس مردم عزیز ایران به سمت میعادگاه های نماز جمعه راهپیمایی می کنند و شکست معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین را شعار خواهند داد. سردار شریف با بیان این که امسال 4000 خبرنگار از جمله 250 خبرنگار خارجی در سراسر کشور این مراسم را پوشش می دهند افزود این مراسم در تهران از ساعت 10 صبح روز جمعه از 10 مسجد به سمت دانشگاه تهران محل برپایی نماز جمعه برگزار می شود. وی با هشدار به امریکا و خائنان منطقه‌ای به آرمان قدس و فلسطین گفت طرح معامله قرن و هر اقدام دیگری که تأمین کننده خواسته های مشروع و به حق ملت فلسطین به ویژه بازگشت آوارگان و برگزاری انتخابات آزاد نباشد هرگز قادر نخواهد بود مسئله فلسطین را حل کند.
امسال امریکایی ها با طرح معامله قرن به دنبال محو آرمان فلسطین هستند. مثلث امریکا، صهیونیست ها و آل سعود در تلاش هستند با معامله قرن که با دو سه تا اقدام امریکایی ها از سال گذشته تا الان دستور کار قرار گرفته است، یعنی انتقال سفارت امریکایی ها به بیت المقدس، به رسمیت شناختن بلندی های بولان به عنوان سرزمین صهیونیست ها و همینطور فراهم کردن مقدم برگزاری نشستی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در بحرین برای نشان دادن سرمایه گذارانی که حاضر هستند در سرزمین های فلسطینی ها سرمایه گذاری کنند، به شرطی که اونها آرمان فلسطین، بازگشت به سرزمین مادریشون و تشکیل دولت مستقل فلسطینی رو از یاد ببرن و فراموش کنن.
معامله قرن موضوع همکارانم در برنامه گفتگوی 21 خواهد بود که لحظات دیگر تقدیم شما خواهد شد. به اطلاع میرسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 13 دقیقه بامداد و هنگام از آن صبح فردا به افق قم ساعت 4:16 دقیقه بامداد است. ملتمس دعای خیرتون هستیم و خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید خوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی و تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مرموما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگواری که همراه هستید با ما در این رسانه دینی. با تقدیم برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف در خدمت شما هستیم و ممنون که ما را در این لحظات همراهی میفرمایید. در ماه مبارک رمضان هستیم، از شما التماس دعا داریم و امشب هم که شب قدر هست انشالله ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. خب همونطور که در خبرها اومد بحث معامله قرن موضوعی هست که راجبش خبرهای منتشر شده، طرح پیشنهادی دولت آمریکا برای پایان دادن به منازعه این رژیم با فلسطینیان که به معامله قرن معروف شده. امشب می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود در تلاش هستم که با معامله قرن، با چند اقدامی که در دستور کار قرار دادن، به دنبال محو آرمان فلسطین باشن. خب خلاصه طرح موسوم به معامله قرن این هست که رژیم صهیونیستی کشور ملت یهود هست و فلسطین با حاکمیت محدود کشور ملی فلسطینیان هست. بند 9 طرح که رسما اعلام قرار بشه و حالا انشالله که این اتفاق نیفته، به این ترتیب عنوان شده که دولت فلسطین با حاکمیت محدود در نیمی از کرانه باختری و سرتاسر نوار غزه تشکیل خواهد شد. اسرائیل و همون رژیم صهیونیستی مسئولیت امنیتی بخش اعظمی از کرانه باختری و گذرگاه‌های مرزی را به عهده خواهد داشت. این یه خلاصه‌ای بود، اما قرار هست که در این باره در خدمت کارشناس محترمی باشیم که ما را همراهی بکنن. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم، ان شاءالله ارتباطمون برقرار شده باشه، باشون صحبت کنیم راجع به این موضوع. شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه گفتگوی 21. دوستان در تلاش هستن که ارتباطمون برقرار بشه با کارشناس محترم برنامه که راجع به بحث طرح معامله قرن صحبت بکنیم. همونطوری که عرض کردم خدمت شما، طرح پیشنهادی دولت آمریکا برای پایان دادن به منازعه این رژیم با فلسطینیان که به عنوان معامله قرن مشهور شده. جناب آقای قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی، تو این لحظه ما رو همراهی میکنن. آقای قنادباشی سلام بر شما،
تون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای قنادباشی. ابتدا برای شنونده‌ای عزیز ما، علیرغم که ما مقدمه در واقع برای این موضوع گفتیم و مقداری راجبش صحبت کردیم، راجب معامله قرن حضرت عالی هم صحبتی بفرمایید تا انشاءالله تحلیل کنیم این موضوع رو و ببینیم که به کجا قرار هست بیانجامه.
ببینید، معامله بزرگ قرن برعکس اون چیزی که برخی از رسانه‌های غربی منعکس کردن، یک حالت تهاجمی نداره، یعنی کوششی تهاجمی و ابتدایی از جانب آمریکایی‌ها و در واقع اسرائیلی‌ها نیست. در واقع اونها در صدد یعنی در موقعیت انفعالی قرار دارن. اسرائیلی‌ها مدت هاست که به خصوص بعد از این هفت جنگی که دو دهه گذشته چه در شکست خوردن، احساس در واقع بی‌ثباتی میکنن و اجل خواستار این هستن که از طریقی حالا به هر حال یا امضای سران عرب که البته اشتباه میکنن، اونها به یک موقعیت تثبیت شده ای برسن. اینا تصور میکنن که اگر یک سران عرب جمع بشن و یک امضایی و در واقع سازمان های بین المللی هم جمع بکنن، یک امضایی از اونا بگیرن که مسئله فلسطین تمام شده، دیگه در واقع آسیب پذیری اونها پایان پیدا میکنه. حالا که اینطور نیست، یعنی معامله بزرگ قرن در واقع طرحی است برای کاهش آسیب پذیری و ایجاد یعنی در واقع ایجاد امنیت خاطر برای صهیونیست ها که مورد حمله صاحبان سرزمین یعنی فلسطینی ها قرار نخواهند گرفت، ولی که طبیعی است که در مسیر شکست قرار دارد.
بله، خب با توجه به رصدی که شما لو اخبار و تحلیل های مختلف رو در این زمینه میبینید، فکر میکنید که آیا این کار شدنی هست و میتونه این اتفاق بیفته؟
ببینید، شدنی این است که یعنی ببینید واقعیتی هست، اونا میخوان که مردم فلسطین را از بازگشت به سرزمین خودشون منصرف بکنن. بله. این اصل قضیه است. حالا در کنارش کجا به اونها، بعضی میگن میخوان اونها را مستقر کنن در صحرای سینا، بعضی میگن قسمتی از خاک عربستان را، برخی قسمت خاک اردن را مطرح میکنن، اما اصل قضیه این است که اونها میخوان که مردم فلسطین را از بازگشت به سرزمینشون منصرف بکنن. حالا برگردیم بریم به صحرای فلسطین، پاسخ شما را از مردم فلسطین بگیریم. مردم فلسطین از ده فروردین سال 97 یعنی پارسال و الان که ماه خرداد هستیم، یک سال خورده ایست هر هفته تجمع میکنن راهپیمایی بازگشت، یعنی نتیه 70 سال گذشته این راهپیمایی سابقه نداشته، میگن ما میخوام برگردیم. و جالب اینه که هم مجروح میدن، الان نزدیک به 400 نفر فکر میکنم شهید شده باشن طی آماری که حالا من آمار دقیقش دستم 20-30 خورده این هست.
بله،
شهید شدن. یعنی میدونن این جوانهای فلسطینی که بنات امروز امکان داره تیر بخورن، امروز بنات مجبور بشن، ولی که میرن. لذا انگیزه برای بازگشت به سرزمین فلسطین در درون مردم فلسطین به اندازه زیاد است که هر سیاستمداری فکر کنه، یار سران عربی، سرکردگان ببخشید عذر میخوام ابله عرب فکر کنه اینا بنات سرزمینشون دست بردارن، این واقعا یک چیز غیر ممکنه که چنین چیزی اتفاق بیفته. اونا فکر میکنه حتی این آقای محمود عباس که سازشکارتر از همه اونهاست، این هم گفته که من زندگی میخوام شرکت کنم، چون میدونه اگر شرکت بکنه ممکنه دیگه نتونه برگرده در فلسطین.
درسته. خب اتفاقا با توجه به اینکه در آستانه روز جهانی قدس هم هستیم، هفته گذشته توی نماز جمعه که سومین نماز جمعه در ماه مبارک رمضان بود، در خود مسجد الاقصا هم تدابیر ویژه‌ای خب اندیشیده شد. علی‌رغم این راهپیمایی دیدیم که برگزار شد و مردم فلسطین خواهان بازگشت به سرزمین‌های خودشون بودن و بر ضد رژیم صهیونیستی تظاهرات کردن و همچنان هم همونطور که حضرت عالی اشاره کرد، این مردم فلسطین بتونن به حق خودشون که سرزمین خودشون هست برسن ان شاء الله. بسیار خب جناب دکتر قنادباشی تشکر میکنم از شما از اینکه همراه ما بودید در برنامه.
سلامت باشید.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه. بسیار خب، رسیدیم به پایان برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در خصوص، من فقط توضیح عرض کنم، شاید از دقایق قبل به جمع پیوسته باشید، در خصوص طرح پیشنهادی دولت آمریکا برای پایان دادن به منازعه این رژیم با فلسطینیان که به معامله قرن معروف شده صحبت کردیم با جناب دکتر قنات باشی، کارشناس مسائل سیاسی، که ما رو امشب همراهی کردن. ممنونم از این که امشب با ما همراه بودید در گفتگو. یک شب بسیار عالی برای آرزو می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، شبتون بخیر باشه، قبول باشه طاعات و عبادات و راز و نیازهای شما شنوندگان گرامی به درگاه حضرت حق، همینطور روزهاتون انشاءالله. توفیقی است که در شامگاه سه‌شنبه هفتم خرداد و 22 رمضان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم، در شب قدری دیگر که انشاءالله قدر بدونیم و از همه شما عزیزان هم التماس دعا داریم. برنامه هایی رو که تقدیمتون خواهیم کرد رو خدمتتون عرض کنم. برنامه برکرانه نور تا دقایق دیگر تقدیمتون میشه. ساعت 22 نسیم وصل و زمزمه دعای توسل رو خواهیم داشت. 22:30 دقیقه فیض حضور به مرحوم احیای شب قدر در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میپردازه و حدودا تا ساعت 2:30 دقیقه ادامه داره. پس از اون مناجات خوانی حاج میثم مطیعی رو خواهیم شنید و در ساعت 3 همکاران بنده بهشت اجابت رو تقدیم میکنن. بنده به همراه دوستانم آقای رضا رضایی تهیه کننده، آقای علی میرزایان صدا بردار و آقای شاهرخ نظری هماهنگی پخش، توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان رو داریم. نیمه شب شهری رو خدمتتون عرض میکنم که 13 دقیقه بامداد هست و اذان صبح فردا ساعت 16 دقیقه و تو افتاد فردا ساعت 5:56 دقیقه. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه برکرانه نور، مقدماتی تفسیر قرآن کریم از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت 32 دقیقه. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فلعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه شبهه‌ای که بررسید این بود که به استناد روایاتی چند رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود هر کاری که امتهای پیشین کردن شما هم میکنید و اگر اونها در سوراخ یک حیوانی هم پناهنده بشوند بروند شما هم میروید. این مضمون اون روایات عدیده و چون مسلمن امتهای پیشین کتابهای آسمانی خود را مثل تورات و انجیل را تحریف کردند، پس امت اسلامی هم حتما قرآن را تحریف کرده است. این خلاصه اون شبهه بود. از این شبهه چند جواب داده شد. جواب اول این که این روایات به حد تواتر نرسید که مفید علم و عمل باشد در این گونه از مسائل، و بر فرض این که سند این روایات به حد تواتر رسیده باشد و یقینی باشد، قابل تخصیص است برای این که فرمود همه کارهای امم پیشین را شما هم انجام بدهید. ادله صیانت قرآن از تحریف می شود مخصص، یعنی همه کارهایی که درباره امم گذشته واقع شده است شما هم میکنید مگر درباره قرآنتون، زیرا خدای سبحان عهده‌دار صیانت تورات و انجیل از تحریف نشد ولی تعهد صیانت قرآن از تحریف را به عهده گرفته است. این جواب. سوم این که اگر چنانچه قابل تخصیص نباشد باید بگویید همونطوری که تورات انجیل تحریف به زیاده هم شد، قرآن هم باید تحریف به زیاده هم شده باشد، در حالی که تحریف به زیادهش مقتوع العدم است. پس معلوم می شود این روایات قابل تخصیص است. جواب بعدی این بود که اگر ما بخواهیم به اطلاق یا عموم این روایات تمسک کنیم، تخصیص کثیر لازم میاد یا اکثر، برای اینکه بسیاری از جریان بنی اسرائیل در امت اسلامی اتفاق نیفتاده، مانند گوساله پرستی، مانند جریان غرق در دریا، مانند تیه در سرزمین وسیع 40 سال یتیهون فی الارض اربعین سنه و امثال ذلک، که بسیار از این حوادث در بنی اسرائیل اتفاق افتاد و در امت اسلامی رخ نداد. جواب بعدی این بود که بر فرض این که ما از همه این جوابها صرف نظر بکنیم این روایات سندن و دلالتن تام باشن، حد اکثر مضمونش این است که هرچه که امتهای پیشین کرده اند امت اسلامی هم می کند. این دلیل نیست به اینکه قرآن تحریف شده، ممکن است بعدها بعد از 1,000,000 سال قرآن را بتوانند عوض کنند. بعد از همه صرف نظر کردن از اون جوابها به عنوان آخرین تسلیم که اگر این روایات سندش صحیح باشد، دلالتش درست باشد، قابل تخصیص نباشد، از همه اشکالات گذشته صرف نظر کنیم، این روایت تشبیه و تنزیل که شما هم به منزله اونهایید، هرچه اونها کردند شما هم میکنید، این دلیل است که در صدر اسلام شده، فرمود به این که هرچه بنی اسرائیل کردن شما هم میکنید، شاید بعدها بکنید نه قبلا واقع شده. اگر خدای سبحان در قرآن کریم عهده‌دار صیانت قرآن از تحریف شد و روایات باید به قرآن کریم عرضه بشود تا از اعتبار برخوردار بشود، ما بعد از عرض روایات بر قرآن کریم میبینیم این روایاتی که میگوید به اطلاق یا به عموم، این روایاتی که اطلاق یا عمومش مخالف با قرآن کریم است، این روایات مطرود است. این که فرمود روایات را عرضه کنید خواه اصل مضمون روایت مخالف با قرآن باشد با اطلاق و عمومش مخالف با قرآن باشد، اگر اطلاق یا عمومش هم مخالف با قرآن کریم بود، حتما از اطلاق به عموم اون روایات رفعیت بود کرد. جواب دیگری که داده شده بود این بود که این روایات اگر عکس بشود قرآن کریم اون رو تکذیب میکنه. چرا؟ برای اینکه در همین روایات آمده که هرچه بنی اسرائیل کردند شما میکنید، در حالی که قرآن می‌فرماید